بسم الله الرحمن الرحیم. در حدیث است از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، خطبه 193 در نهج البلاغه می‌فرماید: ان الله عز و جل لم یهلك القرن الماضی بین ایدیکم، یا لم یلعن القرن الماضی بین ایدیکم. امیرالمؤمنین فرماید خدا قبل از شما هیچ امتی رو لعنت نکرد، هیچ قوم و گروه و قبیله رو هلاک نکرد، نابود نکرد، عذاب نکرد، الا لترکهم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، مگر زمانی که دید اینها امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنند. یعنی زمانی خداوند عذاب میکنه، هلاک میکنه، نابود میکنه، به قولی تر و خشک با هم میسوزه، که ببینه خوبها هم بیتفاوتن نسبت به گناه بدها و نسبت به گناهکارها بیتفاوتن. اون موقع است که عذاب عمومی میشه، هلاک و نابودی و در ورطه سقوط افتادن برای همه خواهد بود. خب در جلسه گذشته پیرامون شرط احتمال تأثیر در شرایط وجوب امر معروف و نهی از منکر بحث کردیم. یه مقداری از اون بحث باقی مونده که در واقع لازم هست الان بیشتر بهش بپردازیم. گفتیم که احتمال تأثیر صرف احتمال بودنش کفایت میکنه و تأثیر هم انواع و اقسام داره، که یکیش این بود که گناه به تأخیر بیفته، گناه کم بشه، ضعیف بشه، در آینده اثر کنه نه در همون لحظه، در دیگران اثر بکنه، گناه از علن به خفا بره، تکرار تذکر توسط دیگران باعث احتمال تأثیر بشه، با خیال راحت گناهکار گناه نکنه یا در واقع به شکلی متوجه بشه که خیلی هرکی هرکی نیست، با خیال آسوده نمیتونه گناهش رو انجام بده و کسانی هستن که از گناه او ابراز ناراحتی و اظهار انزجار میکنن. یک بحثی هم حالا به صورت نکته اخلاقی اشاره کردیم که حالا شاید فقهی هم نباشه، این جزء اون حالتهای تأثیر احتمال تأثیر نشه گفت، اما گفتیم اینم برای ما جزء تأثیره که من بدونم که شریک گناه او نیستم. دیدید بعضی ها میگن که ما رو مگه تو قبر او میذارن؟ آقا مگه منو تو قبر او میذارن؟ جوابش اینه که آقا اولا به قول بند خدا این گفت قبرهای دو سه طبقه زیاد شده، حالا بعید نیست ما رو تو قبر کسی دیگه بذارن، اما از مزاح که بگذریم ما رو تو قبر خودمون که میذارن. میگم آقا چرا؟ میگه چرا امر به معروف میکنی؟ چرا تذکر میدی؟ چرا نهی از منکر میکنی؟ چه کار داری به کارش؟ میگم آقا میخوام شریک گناهش نباشم، این برای خود من، برای قبر خودم، برای قبر خودم دارم امر به معروف نهی از منکر میکنم که شریک گناه این نباشم. آیه 164 سوره مبارکه اعراف رو هم انشاءالله عزیزان تفسیرش رو ببینند و تعمق کنند، نکات خوبی رو تو همین بحث به ما اشاره میکنه. میفرماید که جریان اصحاب سبت میگفتن، یه عده به اینا میگفتن چرا نهی از منکر میکنی؟ لما تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم، اینا دیگه خدا میخواد عذابشون کنه، چرا به اینا موعظه میکنید؟ لما تعذون، چرا امر و نهی میکنید؟ اینا جواب میدادن، میگفتن که فقط قالوا معذره الى ربكم، اول برای اینکه من شریک گناه اینا نباشم، عذری پیش خدا داشته باشم، من بفرمایید که ناراحتی ما ابراز کرده باشم، ها حجت رو بر اینها تمام کرده باشم، یا به این الفاظ عذری نزد پروردگار داشته باشم، ولعلهم یتقون، لعل احتمال ها و شاید هم که اینها تقوا پیشه کنند. پس هم امر معروف نهی از منکر برای این انجام میدیم که شریک گناه دیگران نباشیم، همون بحث فقهیش که احتمال تأثیر هست که لعلهم یتقون، شاید در اونها اثر بگذاره ولو اثرات ناقص به وجوه مختلفش. بعضی جملات جالب رو دیدم از مراجعی که اینجا آوردم براتون بخونم تو بحث احتمال تأثیر. خیلی جالبه، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که در اینا در تحریر الوسیله حضرت امام هست، میفرمایند که با ظن به عدم تأثیر، یعنی با احتمال به عدم تأثیر هر چند قوی باشد، امر معروف از وجوب نمیفته. یعنی شما احتمال خیلی زیاد میدی که تأثیر نداره و من واجب باید انجام بشه، همون احتمال کمی که برای تأثیر میدی، ولو اینکه احتمال خیلی زیاد میدی که اثر نداشته باشه، واجب از وجوب نمیافته. حتی امام در مسئله دو گفتار در شرایط وجوب امر معروف میفرمایند که اگر دو شاهد عادل بیان شهادت بدن، یعنی بیانه اقامه بشه، دو تا عادل بیان شهادت بدن که آقا ما یقین داریم تذکر تو این آدم هیچ تأثیری نداره، ولی خود شما یه ذره ته دلت احتمال میدی که نه شاید اثر کنه، فقط واجب است، ولی اون که عادلین اومدن شهادت دادن و میگن آقا اثر نداره، میگه خورده شاید خودت میگم نه ممکنه اون شهادت هم اثر کنه، واجبه بری امر نهی کنی. حتی میفهمن اگر با تکرار اثر میکنه احتمال میدید واجبه. و من اگر میدونید که یک شخصی بهش تذکر مستقیم بدید اثر نداره، ولی احتمال میدید مسئله 9 احتمال میدید که اگه به در بگید دیوار بشنوه، به این یکی گناهکار امر نهی کنید که اون یکی هم بشنوه، در او ممکنه اثر بذاره، واجب است به این امر نهی کنید که او بشنوه بلکه درش مقداری اثر بذاره. حتی امام در مسئله 10 میفرمان که اگر یک شخص خاص معینی هست که او تذکر بده احتمال داره اثر داشته باشه، میفرمان واجب است که او رو وادار کنید، او رو برید بیارید آقا تو امر نهی کن. این حرف پدرش و مربیش و رفیقش و ها، این حرف اونو ممکنه بخونه، حرف منو نخون، چند بار گفتم نخون حرفمو. ولی مثلا این وزیر ها، یکی از وزرای کابینه دولت مثلا، این نماینده مجلس میتونه به اون تذکر بده، واجب است بر من که از نماینده مجلس برم بخوام مطالبه کنم، زنگ بزنم بخوام که اون بره و نهی از منکرش رو انجام بده، مثلا استیضاح کنه. لذا اینا حالتهای مختلف احتمال تأثیره، نمیشه بشینیم دست رو دست بذاریم بگیم که نه تأثیر نداره. حتی امام راحل عظیم الشان در تحریر الوسیله میفرمایند که اگه بدونه که تذکرش فقط گناه بزرگ رو تبدیل به گناه کوچک میکنه، همین وجوب میاره، یه گناه بزرگیه که لا یرز شارع به فعله ها، اصلا شارع مقدس راضی به ارتکاب این گناه، یه گناه خیلی زشت میخواد انجام بده، احتمال میدیم حالا شاید با تذکر ما این گناه تبدیل به گناه کوچیکتری بشه، بازم انجام میشه ها، همین احتمال میفرمایند وجوب میاره. حضرت های مکارم حفظه الله در مسئله 2414 رسالهشون میفرمایند که اثر امر به معروف ممکنه فوری باشه یا غیر فوری، کامل باشه یا ناقص، اینا همه احتمال تاثیر. حضرت آیت الله علوی گرگانی حفظه الله در مسئله 2851 رسالهشون میفرمایند اگر که یه عده تذکر بدن اثر نداشته باشه ظاهرا، برخی دیگر احتمال بدن که شاید تذکر اونها اثر داره، واجب است که اونها هم برن امر و نهی کنن. حضرت آیت الله سیستانی یک جمله بسیار مهم و در خور توجهی دارن در باب امر به معروف مسئله 2 در رساله شون، ایشون بفرمایند که اگر حتی احتمال تأثیرم ندید، اصلا یقین داشته باشید که حرفتون اثر نداره، هر چند بداند که اثر نخواهد داشت، واجب است که لااقل کراهت و ناراحتی خود را از کارهای ناشایسته خلافکار به هر طوری که ممکن است اظهار نماید، اظهار کنه ناراحتیش، یعنی لااقل اخ میکنه یه ناراحتیش رو یه جوری ابراز کنه، هر چند بداند که در او اثر نخواهد داشت، بداند یعنی یقین داری که تأثیر نداره، باز میفرمایند که واجب است که شما ناراحتی تو در واقع اظهار کنی به او که متوجه بشه، هرچند بدونی که تأثیر نداره. عرضم به خدمت شما، باز از بقیه مراجع داریم شبیه به این جملات رو، پس این بحث رو ما ببندیم همینجا، بدونیم که احتمال تأثیر همه جا قطعی است و به این راحتی ها ما نمیتونیم تأثیر رو کنار بگذاریم. قیام امام حسین علیه السلام هم در واقع تأثیرش در آینده بود، در همون روز حضرت ظاهرا موفق نشدند که یزید رو از تخت حکومت به زیر بکشند و خلع کنند و نه به ظاهر شکست هم خوردند. اما ببینیم خیلی از انقلاب‌های آزادگان دنیا، همین انقلاب اسلامی ما، بیداری اسلامی، اینا همه الگو گرفته و برکت گرفته از قیام امام حسین علیه السلام است. ان شاءالله خدا به همه ما توفیق بده که بتونیم امر معروف و نهی از منکر رو به بهترین شکل هم یاد بگیریم، هم انجام بدیم و هم به دیگران بیاموزیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. خب خدا رو شاکریم که یک بار دیگه توفیق شد پیرامون امر به معروف و نهی از منکر در سلسله جلسات احکام فراموش شده خدمت شما بزرگواران باشیم. جلسه رو با این حدیث تبرک از رسول خدا شروع میکنیم. در کتاب شریف لعالی جلد 2 صفحه 258 آمده، در تفاسیر هم بعضن زیل آیه 1 سوره مبارکه اسراء این حدیث شریف از رسول گرامی اسلام آمده که حضرت فرمودند در شب معراج کسانی را دیدم که لبهای اونها رو ملائکه با قیچیهای آتشین می بریدند. این لبها دوباره به حالت عادی رشد میکرد، دوباره ملائکه این لبها رو می بریدند و این عذاب دائما استمرار داشت. پرسیدم اینا کی هستن، جرمشون چیه، گناهشون چیه که اینطور عذاب میشن؟ در پاسخ ملائکه الله عرض کردند که اینها کسانی هستند که نهی از منکر نمی کردند، گناه می دیدند اما تذکر نمی دادند، لب و دهن داشتند، تمکن داشتند برای تذکر دادن اما منع نمی کردند، نهی نمی کردند. خب از شرایط وجوب امر معروف و نهی از منکر سه موردش رو عرض کردیم. مورد چهارم که امروز می خواهیم پیرامونش صحبت کنیم، شرط نداشتن مفسده زیاد هست یا همون شرط عدم مفسده اهم. دقت بفرمایید که ما اینجا بحث اهم و مهم رو باید تبیین کنیم، یه مقدار دربارش صحبت کنیم. مفسده چیه؟ ضرر چیه؟ خطر چیه؟ آیا هر ضرر و خطری که متوجه امر به معروف بشه این میتونه ترک امر به معروف کنه؟ میتونه واجب نهی از منکر رو انجام نده؟ مفسده به چه میزان ملاکه؟ عسر و حرج و سختی تا چه حدش باید تحمل بشه؟ تا چه مقداریش دیگه، از چه مقداریش در واقع باعث میشه که ما از همون وجوب امر معروف نهی از منکر برداشته بشه؟ باید به اینها دقت کنیم. اول بحث عسر و حرج رو من یه توضیح مقدماتی بدم. ببینید اسلام برای ما عسر و حرج شدت و سختی بیش از حد توان و وسع و تکلف بیش از حد رو نخواسته. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. البته ما هم نباید اینا رو دستاویز قرار بدیم، بگیم خب لا حرج دیگه، بالاخره وسع ما اینقدر مثلا دیگه، ما نمیتونیم تذکر بدیم، نمیتونیم. نه، این حرف بی خودیست. در اون حدی که توان داریم، وسع داریم و امکان تذکر دادن داریم، باید انجام بدیم. در سایر تکلیف هم همینطوره. در بحث روزه میگن آقا اگه دیدید به حدی داره میرسه که دیگه این جانش در خطر افتاده از گشنگی، از تشنگی، اینها این به مقدار ضرورت، اون الله احکامی که داره. اینجا هم همینه، عسر و حرج نه ازش سوء استفاده کنیم، بگیم آقا خب پس سخته ولش کنیم، نه از اون ور زیاده روی کنیم. افراط و تفریط همیشه ضربه میزنه. بحث دیگه ای که قبل از ورود به شرط وجوب چهارم لازم هست مقدمتا نگاه بهش کنیم، بحث اهم و مهمه. در اسلام قاعده در واقع اهم و مهم کردن یکی از قواعد مهمیه که عقل هم تایید میکنه، باید بهش نگاه کنیم، بگیم آقا بین دو موردی که مهم هستن کدامش مهمتر است، کدامش ضررش بیشتر است، کدام ضررش کمتره، کدام سودش بیشتره، کدام سودش کمتره. فرض بفرمایید در یک موردی که ما میبینیم تذکر دادنمون یک ضرر و خطری داره، تذکر ندادنمون یک ضرر و خطری داره، داره طرفو میکشه، میخواد بزنه بکشدش. من میدونم اگه تذکر بدم ممکنه برگرده به من فوش بده، تو گوش منم بزنه. خب اینجا تذکر بدم یا ندم؟ اگه تذکر بدم میزنه تو گوشم، اگه تذکر ندم میکشه، یارو رو از دره پرت میکنه پایین. خب بگم که نه چون به من فوش میده یا تو گوشم میزنه تذکر ندم، این حرفه؟ اهم و مهم باید کرد، باید ببینیم مهم کدومه، مهمتر یا همون اهم کدومه. اجازه بدید من بخونم این شرط نداشتن مفسده رو. می‌فرمایند که شرط چهارم امر به معروف و نهی از منکر نداشتن مفسده است. البته مراد مفسده اهم مرز کردم، نه صرف مفسده. ببین هر جا ضرر داشت تذکر ندید، هر جا دیدید خطر داره نمیخواد تذکر بدید، آخ بود تموم شد تعطیل کردی امر به معروف، که این چه حرفیه؟ مراجع فرمودن باید ملاحظه اهم و مهم بکنی. می‌فرمایند که اگر امر و نهی موجب شود که به شخص امر و نهی یا به مسلمان دیگری ضرر جانی یا آبرویی یا مالی برسد، ضرر قابل توجه، ضرر معتنابه، نه هر ضرر کوچیکی، به عسر و حرج و سختی غیر قابل تحمل بیفتد، اینجا امر و نهی واجب نیست. ولی اگه ضررش کمه باید تحمل کرد، حالا یه خطر کوچیکی هم داره برای ما، یه سختی، یه عسر کمی هم برای ما داره، اب نداره، باید تحمل کرد و واجب انجام داد. ولی اگه دیدیم نه، ببینید فرمودن باید ملاحظه اهمیت را بکند مکلف، اگه دیدیم نه ضرر خیلی زیاده، حالا این گناه گناه کوچیکی، همچین خیلی هم گناه بزرگ آنچنانی نیست، یه خطای کوچیکی داره انجام میده، مثلا یه مکروهی داره مرتکب میشه، نه حرام، حالا فرض بفرمایید خب اینجا ما بیاییم جونمونو به خطر بندازیم، اموالمونو، آبرومونو، اینا رو ضرر بزنیم که به خطر بندازیم که حالا مثلا جلوی این گناه مکروه بگیریم، جلوی این کار، نه، اینجا باید ملاحظه اهم و مهم بکنیم. بعد میفرمایند که مراجع میفرمایند که باید بین مفسده امر و نهی و مفسده ترک امر و نهی مقایسه کند و سپس به آنچه مهمتر است عمل نماید. یعنی باید ببینم تذکر دادنم چقدر خطر داره، تذکر ندادنم چقدر خطر داره که گناه باقی میمونه. وقتی من تذکر ندم یعنی چی؟ یعنی گناه باقی میمونه، من مبارزه با گناه نکنم. خیلی وقتا باقی ماندن گناه در جامعه یعنی سکوت ما ضررش خیلی زیادتره. گناه رشد میکنه، تخم مرغ دز شتر دز میشه، ضرر سکوت خیلی زیاده. ما الان هر چی میکشیم، هر چه گناه میبینیم تو شهرمون، تو مملکتمون، تو اداراتمون، تو دانشگاهمون، هر جا، خیابونامون، فامیلمون، هر چی گناه میبینیم مال اینه که تخم مرغ دز جلوشو نگرفتیم شد شتر دز. حالا یه ضرری ممکنه کوچیک برای من داشته، یه بتوچه، یه دلخوری، یه فوشی، یه نمیدونم بله، فهمید که وصبر علی ما اصابک، آیه 17 سوره مکه لقمان، امر به معروف و نهی از منکر، بعدش ممکنه خلاصه اصابتی هم به ما داشته باشه، یه بتوچه، یه متلکی، حقوقمون رو کم کنن، اخراجمون کنن، نمیدونم اهانت به تعرضی به مالمون، جانمون، آبرومون. اینو باید ملاحظه اهم و مهم بکنیم، نمیشه بگیم هر جا ضرر داشت ترک کنیم، نه خیر. بعضی از مراجع هم اینو به عنوان یک بحث جدا در رساله شون دیدن، مثل حضرات آیات عظام، مکارم شیرازی، وحید خراسانی، مجتبی تهرانی و من، که اگر معروف و منکر از اموری باشد که شارع مقدس اسلام اهمیت زیادی به آن میدهد، باید اعتنا به ضرر نکند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بکوشد. و این نظر همه مراجع است. فهمن اگر منکر، منکر خیلی خاصیه که اصلا اسلام راضی به ارتکاب این گناه نیست، قبح شکنی میشه و خیلی کار زشتیه، اینجا باید از جان و مال همه چی بگذره و تذکر بده، نهی از منکر کنه. حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله تعالی میفهمن که ضرر قابل توجه ملاکه، نه هر ضرری. بعد میفرماین که دقت بفرمایید متن نوشته رو بخونم. میفرماید در رساله آموزشی حضرت آقا هست که کسی که میترسد در صورت اقدام به امر به معروف و نهی از منکر در مورد یک شخص صاحب نفوذ، یک کسی دارای موقعیت اجتماعی خاصیه، من میترسم او رو امر به معروف و نهی از منکر کنم، میترسم، فرمودن به شرطی که منشأ ترسش عقلایی باشد، ولی سزاوار نیست کسی به صرف ملاحظه مقام کسی واجب رو ترک کند، یا مثلا در واقع امر به معروف و نهی از منکر انجام نده به صرف احتمال وارد شدن ضرر کمی از طرف او، نه صرف احتمال اینکه حالا ممکنه اون چون مقامی داره به ما ضرری بزنه، این شرط نیست. اگر ترس ما منشأ عقلایی داره که ضرر و خطری به مال و جان و آبروی ما، ضرر و خطر هم میبرسه، اینجا میفهمن که امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، اما رعایت اهم و مهم رو انجام بده. پس منظور مفسده اهم هست اینجا. حواسمون باشه برادران و خواهران گرامی، گاهی وقتا ضرر ترک امر به معروف و نهی از منکر خشم خداست. تذکر بدم خشم این آدم برمی انگیزه، تذکر بدم این خشمناک میشه، تذکر ندم رضایت اینو جلب کردم خشم خدا رو، این ضررش خیلی بیشتره. رضایت اینو جلب کردم به چه قیمتی؟ خدا رو خشمگین کردم، گناه هم در جامعه داره قبشکنی میشه، عادی سازی میشه، این ارزش داره؟ اهم و مهم کنیم، خودمون رو گول نزنیم. خیلی جاها اطاعت از حرف خدا ارزش داره، یه به تو چه بشنویم، ارزش داره یه فوش بشنویم، یه متلک بشنویم. انبیا و اولیاء خدا، امام حسین علیه السلام، اینا همه جان و مالشون رو در این راه بذل کردن، در راه امر به معروف و نهی از منکر چه سختی‌ها کشیدن. حالا ما میگیم چرا تذکر نمیدی به این گناهکار؟ میگه آخه بهم میگن به تو چه؟ آخه چه حرفه؟ پس تو چرا زیارت عاشورا میخونی؟ چه مسلمونی هستی تو؟ چرا به امام حسین میگی انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم؟ دروغ میگی؟ چرا برای امام حسین گریه میکنی؟ مگر نفرمود ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر؟ دروغ میگوید آن کسی که ادعای پیروی از اهل بیت میکنه. حدیث اهل بیت فرمودن دروغگوست کسی که ادعای پیروی از ما و ادعای محبت ما اهل بیت رو میکنه ولی حرف خدا رو اطاعت نمیکنه، واجبش رو انجام نمیده. در احادیث بسیار داریم، بخونید. و من بنده به هیچ وسیله‌ای به خدا نزدیک نمیشود بهتر از انجام واجبات. ما هر چقدر مستحبات انجام بدیم با این بهونه ها امر به معروف رو بذاریم کنار، به خدا به این راحتی ها نزدیک نمیشیم. پس اینم از شرط چهارم از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر. حالا البته باز توضیحاتی داره که اگر فرصت شد عرض میکنیم. در خانه اگر کس هست این مقدار از شرایط وجوب بس است. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره امر به معروف و نهی از منکر و احکامش صحبت میکردیم. گفتیم 4 شرط وجوب داشت. این 4 شرط رو تا حدودی در حد کاربرد و اجمال مورد بحث و بررسی قرار دادیم. نکته‌ای که در این جلسه میخوایم پیرامونش صحبت کنیم، بحث معذور بودن یا نبودن گناهکار در گناهش هست. برخی از مراجع ازام تقلید از جمله حضرات آیات ازام سیستانی و وحید خراسانی، این دو بزرگوار در رسالهشون شرط پنجمی قید فرمودن، البته نه به عنوان شرط پنجم، اما به عنوان شرط وجوب امر معروف و نهی از منکر. حقیقتا همه مراجع این رو مورد نگاه قرار دادن، اون هم معذور نبودن گناهکار در گناهش هست. دقت بفرمایید، این اتفاق همه مراجع است، البته مسئله اختلافی نیست، الان عرض میکنم. همه مراجع ازام تقلید میفرمایند آقا ببینید اگر طرف عذری دارد در انجام گناهش، یعنی معذور است، معذور شرعی است، شرع به او اجازه ترک روزه را داده، مثلا ها مسافره یا بیماره، معذوره، شرع مقدس اجازه داده که آقا شما روزه الان نباید بگیری، اصلا یا بگیری برات گناه هستن ها، بیماری حرامه بگیری روزه به هر دلیل، روزه خوری علنی هم نمیکنه ها، ولی روزه نیست، یواشکی مهمون اومده از شهرستان، یواشکی رفته گوشه خونه نشسته داره یه لقمه میخوره، غذای میخوره، تظاهر و تجاهر به روزه خوری هم نمی کنه، چون خودش گناهه، یه گناه دیگه است، نهیش لازمه، اما این آدم روزه است، خب عذر داره، آقا مسافره، روزه برش واجب نیست. همون شرع مقدس، همون حاکمی که میگه که آقا، همون اسلام و قرآن و حدیثی که میگه این برش واجب هست روزه بگیرد در شهر خودش، میگه حالا رفته مسافرت و قصد خلاصه در روزم نکرده و چی، این آدم روزه برش واجب نیست، عذر شرعی داره. معذور بودن یا نبودن که حالا یه مثالش هم بحث روزه است، این باید ملاحظه بشه. اگر طرف عذری دارد در انجام فعل حرامش یا ترک واجبش، عذر شرعی قابل قبول داره، خب نهیش نباید کرد. اگه نه عذر هم نداره و ترک واجب کرده یا فعل حرام انجام میده، باید نهیش کرد. نکته‌ای که در اینجا هست، چرا برخی از مراجع به این مطلب اشاره نکردن؟ برخیشون اشاره کردن. ما بقیه مراجع که این نکته رو در رساله‌شون به طور جداگانه نیاوردند، اونها هم در ذیل شرط اول، یعنی علم به معروف و منکر، همین نکته رو مورد توجه قرار دادن. یعنی استدلال این هست که میگن آقا همین تو شرط اول گفتیم علم به معروف و منکر، وقتی کسی معذور است شرعاً، شرع بهش اجازه داده، این یعنی کارش دیگه منکر نیست که، شما علم منکر نداری، علم داری به این که این آدم گناهی انجام داده، نکود گناهش چیه، چه گناهی کرده، شرع بهش اجازه داده روزه خوری کنه، در غیر علن البته است، منظور این آدم این نکته هم پس لحاظ شده. ملاحظه معذور بودن یا نبودن افراد رو هم داشته باشیم. اما یک سری بحث هایی براش آوردن، میفرمایند که مثالش بحث روزه است، مثالش بحث این است که به حسب اجتهاد یا تقلید آمر و ناهی مسئله یک حکمی داره، یک وظیفه اون آدم داره، به حسب تقلید یا اجتهاد اون شخصی که به ظاهر داره گناه میکنه یک حالت دیگه ای داره، مگر اینکه باز از احکامی باشه که شارع به هیچ عنوان راضی به ارتکابش نیست. کسی حق نداره بگه که مثلا حالا مرجع من گفته من اینجا رو آتیش بزنم، این خیابون آتیش بزنم، مرجع تقلیدم گفته مثلا نه این آدمو بکشم، ها این آدمو از ساختمون پرت کنم پایین، مثلا حالا این مرجع من گفته که این واجب القتله، در حالی که مثلا مرجع شما به فکر نه این واجب القتل نیست، یا حالا مسائل دیگری که خیلی نمیخوایم واردش بشیم. میفرمایند که من متن رساله رو بخونم، میفرمایند اگر منکر از کارهایی باشد که شارع مقدس هرگز به وقوع آن راضی نیست، مثل قتل نفس محترم، جلوگیری از آن واجب است، هرچند انجام دهنده معذور باشد و حتی مکلف هم نباشد. اصلا یه بچه‌ایه، تفنگ دستش گرفته میخواد داره یه نفر رو میکشه، حالا یا شوخی یا جدی ها، میگه معذورم هستم، ادعای معذور بودن میکنه، این آدم باید جلوشو گرفت، حتی اگه مکلف نباشه، بالغ نباشه، حتی اگه معذور باشه. نکته دیگر این است که اگر فرد احتمال بده که شخصی که گناه رو انجام میده شرعاً معذوره، احتمال بده این نکنه معذوره، این شاید عذر شرعی داره که این گناه رو داره انجام میده، این براش گناه نیست، باید ببینیم ظاهر حال چی به ما میگه، ظاهر حال میگه این عذر دارد یا ظاهر حال میگه عذر ندارد. مثالی که براش فرمودن برخی مراجع، میگن شما یه وقت هستی پیری، یک آدم که کهولت سن داره، خیلی خلاصه کهنسال، میبینی یواشکی داره روزه خاری میکنه، یه وقت هستی جوون قبراق سرحال سالمه، خلاصه نه بیمار است و نه پیر است و اینها، اینو میبینی که این داره روزه خوری میکنه. اگر احتمال میدی که معذور باشن، در اون مورد اول میفرماین همون احتمال چون ظاهر حال هم میاد به کمکش، اونجا واجب نیست امر رو نهی کنی. اما برای اون جوون قبرا و سالم سر حال که میگه چون ظاهر حال میگه که این آدم بیمار نیست و سر حال است، اونجا باید امر معروف و نهی از منکر انجام بدی. یک نکته هم دارن حضرت آیت الله وحید خراسانی در رساله شون میفرماین، نکته قابل توجه و قشنگی است، اگر تارک معروف و فاعل منکر یعنی اون گناهکار ادعا کنه که آقا من عذر شرعی دارم در انجام این کارم، امر و نهی واجب نیست. یعنی همین که ادعا میکنه که عذر شرعی داره، اینجا دیگه نیاز نیست امر و نهیش کنیم. یک نکته دیگری اینجا هست که چهار شرط وجوب گفتیم، این بحث پنجم رو به عنوان شرط مجزا نمیبینیم. عموم مراجع به عنوان شرط مجزا ندیدن، در دل همون شرط اول که در واقع علم به معروف و منکر بود آوردن. نکته ای که هست در رساله یکی از مراجع یه شرط دیگری ذکر شده، یعنی با یک اسم دیگری یکی از شرایط ذکر شده. رساله حضرت فاطمه سیستانی حفظه الله، اون شرط اصرار بر گناه که داشتیم، ایشون با این عنوان فرمودن، همونه، فقط حالا محض اطلاع عرض میکنیم. فرمودن شخص قصد ارتکاب منکر را داشته باشد یا مشغول انجام منکر باشد. لذا میفهمن اگر فرد احراز کند که یک کسی قصد داره گناهی رو مرتکب بشه یا واجبی رو ترک کنه، امر معروف نهی از منکر نسبت به اون گناهکار قبل از به وقوع پیوستن عمل خلاف واجب است. این لازم نیست حتما چهار بار گناه ببینیم، ایشون خیلی قشنگ بسیط اینو بحث کردن. و من که همین که میدونیم این قصد داره، احراز کردیم که این قصد داره گناه مرتکب بشه، قبل از ارتکاب گناه هم امر و نهی و جلوگیری از گناه واجب است، هرچند اولین باری باشه که او میخواد مرتکب بشه. خیلی مهمه ها، دقت بفرمایید، یک مرجع تقلید دارد میفرماید که هرچند اولین بار میدونی که اولین باریه که میخواد مرتکب بشه، ولی میدونی که میخواد مرتکب بشه باید جلوشو بگیری. حتما بحث بار دوم و بار سوم و اینها نیست، لازم نیست که فرد قصد اصرار و استمرار بر گناه داشته باشد، بلکه احراز این که تصمیم جدی بر گناه دارد همین کافیه، خواه برای اولین بارش باشد یا نه برای اولین بارش نباشد. بعد میفرماین که اگر بدونیم که خلافکار نمیخواد دیگه خلافشو تکرار کنه، احتمال اغلایی میدیم، احتمال قابل توجه بدیم که دیگه قصد نداره گناهشو تکرار کنه و ترک کرده، امر و نهی واجب نیست. همچنین اگر احتمال میدهد که شخصی قصد ارتکاب منکر یا ترک واجب رو داره اما اطمینان نداره، احتمال میدیم این شاید بخواد گناه کنه ولی اطمینان نداریم که میخواد گناه کنه، نه اینجا امر و نهی فرمان واجب نیست. دقت بفرمایید که ما از برخی مراجع ازام تقلید اسم میبریم یا رساله اونها رو میخونیم، خب اونجایی که اختلاف نظر هست، این دلیل بر این نیست که مرجع دیگر مخالف این مرجع نظر داره، نه، از اون مرجع این مثلا مطلب رسیده نرسیده به ما. مثلا آیت الله سیستانی این موضوع رو اینطور فرمودن که چی؟ که اگر همین که میبینید دفعه اولش هم هست ولی قصد ارتکاب داره باید نهی کنید. حالا اینو ما از مراجع دیگه نداریم، باید استفتا کنیم که آقا اگر یه کسی دفعه اولش میخواد انجام بده و میدونیم که میخواد انجام بده، اینجا چون دفعه اوله استمرار نداره نهی نکنیم؟ نه، قطعا همه مراجع هم جواب نه که این هم واجب و نهی است و ازش نهی کرد. چند تا نکته درباره شرایط امر معروف و نهی از منکر هست، سری نکات تکمیلی آماده کردیم که اینها رو خدمتتون عرض کنیم، ان شاء الله در حالا جلسات بعدی خدمت شما عرض خواهیم کرد. خدا به همه ما توفیق بده این واجب فراموش شده رو انجام بدیم، احیا کنیم، به فرزندانمون بیاموزیم. پدر مادرها خیلی دقت کنن، فرزندانتون نماز بهشون یاد دادید ها، وضو هم بهشون یاد دادید، امر معروف نهی از منکر واجبه ها، واجبی است که و اساس الاسلام است، واجبی است که امام حسین فرمودن اگر انجام بشه، ادا بشه، اقامه بشه، همه واجبات دیگه اقامه میشه. ان عدیت و اقیمت استقامت الفرائض، همه واجبات بستگی داره به اینکه امر معروف نهی از منکر تو جامعه انجام بشه یا نه. این انجام بشه، نماز خونا زیاد میشن، با حجابا زیاد میشن، حلال خورا زیاد میشن، حرام خورا کم میشن، دروغگوها کم میشن. استقامت الفرائض، امر معروف نهی از منکر با زبون خوش، با لحن مناسب، با آدابش، با شرایط و احکام درستش به فرزندانمون یاد بدیم. ان شاء الله موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.